ما حالا عمل رجیستریشن رو انجام بدیم. حالا بعد از عمل رجیستریشن کاری که لازم هست بکنیم این هستش که دقت رجیستریشن رو برآورد کنیم که دقت چقدر بوده و بعد چگونه میشه این دقت رو افزایش داد. مشکل اساسی که تو مسئله رجیستریشن داریم این هستش که هیچ استاندارد طلایی وجود نداره. دلیلش هم اینه که شما عملا نمیدونید اون تصویری که ثبت کردی چه بلایی سرش اومده بین این دو، مثلا زمانی که تصویر ثبت شده یا اصلا نه، یه تصویر از منه، یه تصویر از یه شخص دیگه، یه تصویر از من هست، یه تصویر از شخص دیگه. برای تابه ریاضی سوال اندازه های آماری هم به هر حال مجبور هستیم برای اندازه آماری استفاده میکنیم، ولی به علاوه اندازه آماری این مشکلات رو دارن که تو تجربیات مختلف ممکنه سازگار نباشن، خیلی به شخص و ایمیج بستگی داشته باشن، به پروتکل تصویر برداری دسترسی داشته باشن، ولی به هر حال مجبور دست به کاری بزنیم. بعد از اینکه این مسئله رو واضح کنیم، انواع خطاهایی رو که ممکن رخ بده یه بار با هم مرور کنیم. یه خطا، خطای فیدوشیال لوکالیزیشن ارور هست، بهش میگیم FLE. این خطا خیلی خلاصه و سادهش خطای تعیین موقعیت لندمارک هست در روشات از لندمارک استفاده. یعنی شما لندمارک هایی انتخاب کردید، بالاخره این لندمارک هایی انتخاب کنید، یه تولرانسی بین انتخاب هاشون وجود داره و این رو ما به عنوان FLE میشناسیم. خب بعد فیدوشیال رجیستریشن ارور میبینیم. این خوب دقت بفرمایید، نوشتم فاصله بین لندمارک های متناظر بعد از عمل رجیستریشن. خب ممکن بگید که وقت من لندمارک های متناظر که قبلا گفتیم که هر لندمارک متناظر خودش داره و خطایش صفر، اینم توجه داشته باشید که اینگونه نیست. من یادآوری میکنم برای شما، یادتون باشه مثلا ما تبدیل آفه یا تبدیل دوران رو که معرفی میکردیم، تبدیل با 3 نقطه 4 نقطه 5 نقطه نمیگفتیم که دقیقا تعداد معادلات و تعداد مشغولاتمون برابر بشه. مثلا میگفتیم 100 نقطه میگیریم تبدیل آفه رو بنا میکنیم، وقت مسئله تبدیل شد به چی؟ به مسئله مینیموم کردن تابع هدف و رگرسیون. مثلا 6 تا پارامتر میخوام تعیین کنم ولی 50 تا نقطه دارم. مثلا مثال بزنم، در تبدیل آفین دو بودی 6 تا پارامتر داشتیم، 50 تا نقطه 100 تا معادله بوده چون دو بود هستش. شما یه تابع هدف میشون تابع رو مینیموم، بعد از تابع که مینیموم کردی فرقا هم روزی دادیم. هیچ الزامی وجود ندارد که حتی یه دون از این نقاط به متناظرش نگاشته بشه و دقیقه بوده آسی. دلیلش هم این هستش که شما این تابعی رو مینیموم میکنید، نمیره بگید بعض نقاط صفرش این تابع صفر. و نهایتاً چیزی که خیلی مهمه تارگت رجیستریشن هست. نوشتن فاصله بین نقاط متناظر بعد از فرایند رجیستریشن. ببینید فرقش با بالای چیه؟ اون لندمارک بود ولی نقاط، یعنی همه نقاط متناظر که هیچ کس خبر نداره که نقاط متناظر کدوم تناظرشون چی هست، این فاصله. پس ما یه FLE داریم مربوط به تعیین لندمارک ها، یه FRE داریم مربوط به خطای نگاشت لندمارک ها، یه TRE داریم مربوط به خطای نگاشت همه نقاط. من اینجا نشون دادم اینو با یه شکل، مثلا FLE رو دقیق بفهمه، لندمارک قرار بوده اینجا باشه، من اینجا دارم باشه، FRE اشتباهه تایی بودیم، کانشن فیدوشور رجیستریشن تنازل بین این لندمارک ها، اینا که هر دو دایره کشیدم که اینا هر دو توی یه سطحن، هر دو یه نقطه قرار دارن. اینه که یکی رو دایره کشیدم، یکی رو مربع کشیدم، منظور این هستش که اینا متناظرن. حالا تنازل بین اینها مثلا یکیشون نگاش یافته اون یکی هست، حالا میتونی فرض کنی اینا هر دو مربوط به یه لندمارک بودن، ولی این لندمارک صفحه مبدعه که نگاش پیدا کرده اومده تو صفحه مقصد، این چیشه متناظرش. و تایم رجیستریشن ارور که اصلا مربوط به لندمارک نیست، مربوط به چیه؟ بقیه نقاط. بازم اون مربع نگاش یافته یه نقطه فرضی در صفحه مبدعه که اومده تو صفحه مقصد دایره هم متناظر میشه. نقطه چینا پس لندمارک هم این میشه. مشکل اساسی که ما اینجا داریم، خب خطا همونو چه کار کنیم که برای سمیت همونش توضیح دادم، من توضیح دادم FLE مربوط به اپراتور و یا الگوریتم. اپراتور زمانی که شما در اختیار خواهد برای برای میتونید لحن آفار برای تحقیق کن، الگوریتم زمانی از شخصی دنشوی خودکار استفاده میکنید. FRE کجا مهم میشه؟ به بعضی جا FRE نداریم، مثلا فرض بفرمایید همون TPSی بود جلسه دیگه توضیح دادیم، گفتیم 12 تا لندمارک این بعد به 12 تا لندمارک وقت داشته باشه افاریش چقدره؟ صفر. دقیقاً 12 تا لندمارک این بعد به 12 تا لندمارک وقت نگاشته باشه. ولی اگر مثلا تبدیل ریجید ترانسفورم بگیریم، تعداد نقاط رو خیلی زیاد بگیریم، به تبدیل رو آفین بگیریم، تعداد نقاط رو خیلی زیاد بگیریم، وقتی میشه خطا داریم. سیاری مشکل اساسی که باش داری تخمینش خیلی سخته، چون هیچ کسی خبر نداره که تابع چی بوده. معمولا کاری که میکنن شبیه کاری هستش که تو شبکه های عصبی شما با این نام ها آشنا هست، استفاده از ترنینگ ست و تست ست. یعنی چی؟ فرض کنید 100 تا لندمارک داریم، به فرض با یک ادارشون مثلا با 50 تاشون 60 تاشون 70 تا از این لندمارک ها تابع نگاش رو درست میکنیم، تابع نگاش رو درست میکنیم، حالا با یه مکانیسم به خط همون روش های بعد بعد ما چه کار میکنیم؟ با این ماوردی تست میکنیم ببینیم که خطا چقدر هست. هیچ راه حلی غیر از این که نخواهم مطالعات زیاد شده روی در واقع خطای لندمارک ها به لحاظ آماری، این آمارگان خطا مثلا نشون دادن که اگر FLE توزیع آماری باشه با متوسط صفر واریانس سیگما نسبتا معمول هستش دیگه، افراد مختلف که بیان مکان واقعی لندمارک رو تعیین کنن همشون بلوغش جواب اصلی هستن که جوابم نزدیکن، پس با توزیع بوسی نشون داده شده که اگر این ها روزی نورمان صفر باشن FRE ها فیلوش یا رجیستریشن ارور از توضیح کالیو برد می کنید با سه امک های 6 درجه آزاد دقیقه فهمید که این رابطه به من نشون میده که یه ذره تحلیل کنم این رابطه را. این هم البته برای رجی ترانسفورم بود، تبدیل رژیم چند تا چیز داشت؟ پارامتر داشت؟ رژیم سه تا پارامتر داشت، دو بودی یه زاویه داشت، دو تا انتخاب. ببین الان این خطا رو اگه نگاه کنید برای N دو چنده؟ خطا صفر معموله. چرا؟ چون شما میخواید دو تا پارامتر، سه تا پارامتر چرا با چهار تا نقطه تخمین بزنید؟ راحت میتونید رو تخمین بزنید، میشه این رو لرمانه. ولی بعد از اون برای که خطا رو کم کنیم مجبور این رو به چه سمتی ببریم؟ این رو بزرگ کنیم. هرچی این رو بزرگ کنیم در واقع به نفع میخواهد. البته این دو اپتیموم ما هست، ولی ما عملا این رو میتونیم و حد بالای خطا میشه چه سه سی پانو به حد بالای خطا میخواهد میداشت میشه سه سی پانو. یا برای تارگ رجیستریشن ارور این را باز هم ملاحظه می‌کنم با افزایش این بتوین به خطای حد اولی برسید. خلاصه همه مطالعات این هستش که شما نهایتا باید هر چی می‌تونید تعداد لندمارک‌هاتون رو زیاد کنید. یه راه حل دیگه‌ای که وجود داره و انجام شده با توجه به تحلیل آماری خیلی پیچیده هست، ما میگم از تحلیل جبری عامل حساسیت استفاده کنیم. ببینید این رابطه چی میگه؟ اگر F تابع نگاشت شما باشه، تابع نگاشت ما تابع چه عواملی توش هست که دست ماه؟ تابع مختصات لندمارک تو صفحه مبدا، تابع مختصات لندمارک تو صفحه مقصد. درست شد؟ تابع این دو تا عامل هستش. ما میایم تحلیل حساسیت تابع نگاش رو انجام بدیم نسبت به این دو تا عامل. ولی اساس من یه ماتریس حساسیت در هر نقطه تعریف میکنم. حساسیت تابع نگاش نسبت به چی؟ ایکس آی ها بالانویس اس. بالانویس اس یعنی چی؟ لندمارک های صفحه سورس. و تابع حساسیت اف نسبت به ایکس جی ها یا آی ها بالانویس دی در صفحه مقصد. درست شد؟ خیلی خوب. توجه داشته باشید که این تابع رو که می‌خوام تعریف کنم، من در قالب حالا روند F به روند XI و روند F به روند YI می‌نویسم، ولی حواستون هم باشه که خود F هم چند بود داره؟ دو بود داره. یعنی F یه نگاشته دو تا، یه نگاشته دو به دوه، بنابراین دو تا تابع داریم، یعنی دو تا نگاشته دو به یک داریم دیگه. بنابراین من روند FX F زیر نویس X یعنی مؤلف X به روند اینا روند هست، به روند x i، روند f x، به روند y i، روند x به نویس y، به روند x i، روند f به نویس y. به این ترتیب حالا کاری که میتونم بکنم این هستش که اگر این تقابل بشه حساب کرد، حالا از این تقابل را حساب کردن خودش یه در اثر داره توابع افیاد تو باشه بسیار پیچیده هستن، توابع اف بسیار پیچیده هستن و محاسبه شون کار نسبتا سختی هست. ممکنه آنالیز حساسیت رو نتونیم از طریق تعیین دقیق و محاسبه دقیق این روندها انجام بدیم، ممکنه به روش های عددی برای تعیین حساسیت رو بگیریم. شما میگید روش های عددی چگونه هست در این راستا؟ کار میکنیم میان یه لندمارک رو یه ذره جا به جا میکنیم، یعنی به خلاصه یه روند F به روند X رو بزنیم خودش رو تقدیم میزنیم. چی رو تقدیم میزنیم؟ دلتا F به دلتا X رو تقدیم میزنیم، یه ذره یه لندمارک رو جا به جا میکنیم، دلتا Fش رو محاسبه. حالا وقتی تحلیل انجام بشه، نکته که وجود داره، حالا درسته که تحلیل آماری از توش در نمیاد، ولی من میتونم در مورد اهمیت لندمارک رو به این نتایج برسم. اگر این مقادیر اوورالی دقت کنید اینا در نقطه دارن حساب میشن، من باید یه مجموعه مربعات چیزی حساب کنم که به صورت کلی به اینها نگاه بشه، چون من در محل هر نقطه یه ماتریس دو تا ماتریس دو در دو در میارم. حالا اینا رو به یه عدد تبدیل کنیم مثل کل تصویر، مثل همه نقاط تصویر به بعد بریم اونجا بعد از اینکه محاسبه کردیم پهن های بعد رو بزنیم ولی بزنیم ببین من به ازای الان رو نگاه کنید به ازای هر نقطه تو تصویر یه دونه ماتریس دو در دو دار کاری که میتونیم بکنیم مثلا اولا به ازای هر نقطه تو تصویر تبدیلش کنم به یه نقطه مثلا چیه این ماتریس رو بگیرم نرم این ماتریس رو بگیرم مثلا نرمش رو بگیرم که یه عدد بشه بنابراین به ازای هر تصویر یک تصویر حساسیت واسه نقاط مبدا دارم یه تصویر حساسیت برای نقاط مقصد دارم حالا به اینها اگر نگاه کنم یه چیزایی میفهمم مثلا اگر حساسیت نسبت به یه لندمارک کلا خیلی زیاد بود معنیش اینه که اون لندمارک مهمیه برم با دقت بالاتری استخراجش کنم و اگر حساسیت پایین بود شاید خیلی دقت نمیشه بباشیم هم اشکال نمیشه این هم یک آخرین بحثی که تو حوزه رجیستریشن های مبتنی بر لندمارک میخوایم توضیح بدیم و قسمت رو ببندیم مفهوم لوکال رجیستریشن هست یا چیزی که من اینجا ازش نام بردم به نام لوکال مودل ببینید خلاصش این هستش که ببینید ما تا الان چه کار کردیم ما تا الان اومدیم یک آبه به یه روش تخمین زدیم و از این تابه همه جا استفاده کردیم شاید ایده مناسب تر این باشه که ما از یه تابه استفاده نکنیم بیاییم از چندین تابه استفاده کنیم و در هر محل یه تابه باشه این ایده هست خب میشه روش‌هایی رو پیشنهاد داد حالا ما این رو هم توضیح میدیم مثلا روشی مثل روش نیرست نیبه به من لندمارک‌ها رو دارم لندمارک یک به نقطه یک دویی میده لندمارک دو به نقطه یک دویی میده همونجور الان حالا میخواییم ببینیم لندمارک یک نقطه مجهول کجا میده یا اون نقطه مجهول رو نگاه کنیم نزدیکترین نقطه بین لندمارک‌ها رو پیدا کنیم ببینیم اون نزدیکترین نقطه کجا میده این را هم به نگاهش شبیه کنیم براش بزنیم خب این روش خیلی بده به خاطر اینکه یه نگاش چه چند به یکه ببینیم نگاش چند به یکه به خاطر اینکه نزدیکترین نقطه به نقطه تعداد شیلال اینا همه به یه نقطه نگاش نمیشن خیلی روش بدی هست فقط به عنوان یه راه دیگه ویتد اوریج هست ببین چطور کنیم ببین سه تا دایره متناظر هستند درست؟ حالا میخوام ببینم اون نقطه کجا میره کاری که میتونیم بکنیم این هستش ببین این نقطه بره به نقطه‌ای که متوسط وزن‌دار این سه تا هست این به کجا بره؟ متوسط وزن داره وزن رو چی تعیین کنه؟ فاصله در صفحه مبدا البته متناسب با خود فاصله باشه یا معکوس فاصله؟ معکوس فاصله طبیعی هستش بنابراین این نقطه ما این دایره نقطه مربعی در صفحه مبدا، جاش کجاست، متوسط وزن‌دار این سه تا وزن‌ها رو چی تعیین می‌کنه؟ فاصله در صفحه مبدا. یعنی اینجا اولا نگاشتی استفاده نمی‌کنیم، ما نگاشت نمی‌زنیم، حالا یه دونه وزن دهی می‌کنیم اولا.
فاصله
این سه تا ضرب در از هم تعیین کنیم؟ نه، فاصله این سه تا ضرب در از هم نه. مثلا فرض بفرمایید این نقطه روی این محل هم مناسب تواصل هم مناسب اینا که این فاصله های یکسان هست. الان وزن میشه چند؟ یه سوم، یه سوم. این نقطه هم کجا قرار میگیره؟ وسط هم قرار. حالا اگه یه ذره نزدیک‌تر بود وزن تا این مثلا وزنش تا یک کدومشون میشد نیم، با اون دوتای دیگه میشد چی؟ 2500. اون طرف هم با همین وزنهای نیم و 2500 ها رو با هم متوسط میدیم. لوکال دیت فیتینگ این در وزنش متفاوته. ما یه نگاش ایجاد میکنیم یا یه چندین نگاش ایجاد میکنیم، بهتر اینجوری بگیم ما چندین نگاش ایجاد میکنیم، نگاش این دفعه ایجاد میکنیم، مثل چی کارهایی که تا الان میکردیم؟ مثلا تابه تی بی اس میزنیم، تابه آفرین میزنیم، ریژیم بایی ترانسفور الاخره چند تا از اینها رو میزنیم. بعدن یه نقطه که میخواد نگاشته بشه به صفحه جدید چرا؟ از اون نگاشت رو دوباره استفاده میکنیم، باز هم بر اساس فواصل تا نقاطی که اون نگاشت ها رو ایجاد کرده. اینم من توضیح بدم. فرض کنیم مثلا ساده میزنم، فرض کنیم این دو دست نقطه رو دارم، دو دست لندمارک رو دارم. با دست لندمارک اول یه نگاش F ایجاد F1 ایجاد کنم، با دست لندمارک دوم یه نگاش F2 ایجاد کنم با یه متد. درست؟ بعد این نقطه میخواییم ببینیم کجا میده، این نقطه کجا خواهد رفت؟ بازم متوسط وزدار نگاشگاه F1 و F2 وزد رو چی تعیین میکنه دوباره؟ فاصله تا اون جمعیت.
یعنی
به این صورت مثلا این ممکن من دو چشم فقط میکشم، این به این میره، این هم به این رفت. خب تابعه اون وزن ما باید به گونه باشه که نقطه یک دقیقا به نقطه یک بره، یعنی مقدار تابعه وزن در محل نقطه یک یک باشه، برای نقطه دو چقدر باشه در همون مرتبه صفر باشه. و مثلا اینو بگم خیلی واضح، این تابع وزن متناسب با چیه؟ معکوس فاصله. یعنی اومدیم عکس فاصله هر گفتیم تا هر لنگ ما رو گرفتیم، مخرج رو برای چی گذاشتیم؟ اون مخرج رو نرمالیزش کنیم. خب بیان با هم مرور کنیم ببینیم که این تابع اون هدفی که ما میخوایم داره یا نداره. ببینید این آلفا آی ایکس و ایکس آی هست. حالا اگر ایکس دقیقا برابر با ایکس آی باشه، یعنی میخوام برای محله صورت اون چقدر میشه؟ بی نهایت. ببین اگر ایکس دقیقا برابر با ایکس آی باشه این چقدره؟ بی نهایت. این بی نهایت یه بی نهایت هم تو مخرج هست. چرا؟ چون همین ها رو چی زدیم؟ جمع زدیم. نسبت اینا میشه چند؟ یک. یه بی نهایت تو مخرجه، یه بی نهایت هم از همون مرتبه با همون ضریب تو مخرجه میشه حلش نمیشه. یعنی هر نقطه با وزن یک دقیقا به خودش نگاش میشه. بیایتون هم باشه جمع همه وزن ها چنده؟ یکه. وقتی یکه و وقتی یه دونش یکه یعنی بقیه صفر. جمع همه وزن های یکه همشون هم بین صفر و یکن، پس وقتی یکشون یکه بقیه شون صفر. و نقطه پنجم در هم بود آلفا آی ایکس جی و ایکس آی من ادعا میکنم صفره. چرا؟ به خاطر اینکه آلفا آی ایکس جی و ایکس آی این که میان اینجا قرار میده میشه ایکس جی و ایکس آی یه عدد میشه، صورت میشه محدود. مخرج چی؟ مخرج نگاه کنید سیگما آی از یک تا ان یا جی از یک تا ان یه دفعه بی نهایت میشه. وقتی به جای ایکس بذارید ایکس کی یا ایکس جی خاص یا یه ایکس کی خاص یه دفعه مخرج چی میشه؟ بی نهایت میشه. پس میشه از این تابع به عنوان نگاش استفاده کرد و یه تابع ساده در واقع نگاش ایجاد نمی کنه، یه دونه نقطه به نقطه ایجاد. اون توانیه که نرمه نه اون زیر نمیسه دو، یعنی نرمه دو. حالا اون خود مثلا میو یک باشه خود فاصله، اگه میو دو باشه توان دو فاصله. این تنها انتخاب نیست دار یه تقسیم رکس فاصله، میتوانم هر تابع نزولی از فاصله رو برای داشت. مثلا نقشون یه روکرد روکرد بالایی روکرد بالایی یه دونه مسئله یه اپتیمیزیشن طراحی میکنه که اون مسئله اپتیمیزیشن در واقع دقت کنید چه عملی به انجام میده؟ این ترم چیه؟ اینکه فاصله هر نقطه تا متناظرش یه ضرر آلفا جی هم داره که به هر کدوم از اینها یه وزن اینجا در واقع اطلاع بعد میتوانیم اف ایکس رو به این فرم این قبل رو در نظر بگیریم، این اسلاید قبل اف ایکس یا اونجا این همین بود، بعد میبینیم این ضرایب رو به صورت بهینه تعیین کنیم تا اون تابع بالایی خطاش مینیمم بشود. دیگه خودمون آلفا آی ها رو از قبل تعیین نکنیم که این آلفا آی ها چه مقداری باشه. مسئله لوکال وارمینگ هست. اینو خود دقت بفرمایید. من اول این صورت این مسئله چطور با چه فرضیه شروع می‌کنم؟ لوکال وارمینگ فرض می‌کنه که شما مثلا این کرف یا این کرف که یه مجموعه نقاط هست و این کرف هم که تشکیل شده از مجموعه نقاط، اینا متناسبن. حالا چند تا از این کرف ما داریم؟ این مثلا 5. اول یعنی قبل از این کرف ها چه هستن؟ مجموعه رحمت خم منظمی هم باشن دیگه، مثلا 10 تا نقطه این بر 10 تا نقطه اون بر متناسب، یه دسته 10 تا این طرف، یه دسته 10 تا این طرف، پایینم یه دسته 10 تا این متناسب بود، یه دسته 10 تا این. درست؟ اول میام یه دونه تعلق نرمالیزه تعریف میکنه برای هر نقطه نسبت به این کرف ها، یعنی برای این نقطه یه عدد در میاره که نشون بده این نقطه چقدر به این کرف متعلق. خب اینجا چگونه در میاره؟ نگاه کنید، اول این عدد رو حساب کنید. این عدد چیه؟ انتگرال جمع انتگرال عکس فاصله. یعنی تمام معکوس این فاصله ها رو با هم دیگه چیکار می‌کنه؟ جمع می‌کنه. اون پی هم دوباره چیه؟ یه عدد مثلا مثل 1 یا 2. درست شد؟ خب این انتگرال عکس فاصله کی بزرگه کی کوچیکه؟ هر چی باشه نزدیک‌تر باشه خیلی بزرگه، میره بالا حتی بی‌نهایت ممکنه بشه. هر چی نقطه دورتر باشه این خب این عددی میشه که برای فاصله یک نقطه برای اندازه‌گیری اندیسه نزدیک یک نقطه تا یک کرف هستش. عدد حد پایین و بالاش چقدره؟ از صفر میتونه باشه تا بی‌نهایت. سی یک کرف سی یک نقطه، نگاه کنید، سی یک نقطه روی کرب کیومه، یعنی این انتگرال این دونه گرفته میشه. بده حالا خودمونی پیش رو بگیم، مثلا 10 تا نقطه است، فاصله اون نقطه تا تمام 10 تا نقطه سنجیده میشه عکسش، حالا به توان یک به توان دو، اینا همه با هم جمع زده میشه. خلاصه شد. حالا چه کار میکنیم؟ اگر مثلا 5 تا کرب داشته باشیم، این یه اندیس نرمالیزه در میاد می تعلق به کرب کیوم تقسیم بر مجموع تعلق به بقیه کرف ها. این زیر نویسی چی هست؟ تعداد کل کرف هایی که داریم. خب حالا ببینید من تابع نگاش رو چگونه ایجاد کرد. میگم تابع نگاشت f x، این که نقطه x کجا برابر میشه، بعد x به اضافه لاندای msi، داره این msi رو باید تعریف کنیم، چون ما msi x2 c4 داره ولی msi نداریم، در سیکمه های از این تا msi ممکن f k این تابع رو تعریف خواهم کرد. این تابع منظورم چیه؟ یه نقطه چقدر به مجموع به مجموعه کرف‌های من نزدیکه. خلاصش اینه، یه نقطه چقدر بهش نزدیکه؟ مجموعه کرف‌های من نزدیکه. مثلا میتونم MSI رو چی تعریف کنم؟ جمع سیگمای MSI کرف‌ها تعریف کنم، چون اگر یکیش نزدیک باشه مثل که به همه نزدیک هستش. بنابراین این عدد دقیقه فرمایید لامدای MSI X یه عدد به من میده که اگر این نقطه به کرف های من، به یکی از کرف های من نزدیک باشه عددی حوالی یک، اگر از همه دور باشه عددی حوالی صفر. یعنی اگر به یکی از کرپا خیلی نزدیک باشه این عدد میشه چند؟ یک. اگر از لحظه خیلی دور باشه این عدد میشه چی؟ صفر. اگر از همه خیلی دور باشه میشه صفر. حالا نگاه کنید ببینید فرمولی که من پیشنهاد میکنم چه ویژگی داره. اگر یه نقطه ای از همه کرپا دور باشه این لامداه میشه صفر، کل این ترم میره بیرون، میگه هر نقطه به چی نگاشته میشه و خودش نگاشته. این نقطه ای که اصلا از همه لندمارک ها دوره دلیلی نداره من اصلا براش نگاشته رو در نظر بگیرم. حالا اگر وقتی لامداد میشه صفر، حالا فرشون لامداد خیلی زیاد باشه یعنی حوالی یک باشه چه اتفاقی میفته؟ اگر لامدا حوالی یک باشه این ایکسه با این ایکسه چی میشه؟ ساده میشه دیگه. چی باقی میمونه؟ اون وزندارها با عرضه به قطعه. وقتی به یک از کرپا خیلی هم نزدیکه اون وزنه ها یکیش خیلی نزدیک یکه، بقیه نزدیک صفر. یعنی فقط از یه دونه وزن تبعیت کنه، وزن یه دونه کرپ تبعیت کنه. بخاطر اینکه وقتی یه نقطه به یک از کرپای من نزدیکه باید از تابعه همون کرپ پیدا کنه. این فرمول من اینو هم دیده. در غیر این صورت یعنی بینابینی چی هست؟ متوسط گیری میکنیم بین همه یه نگاش هایی که داریم. این در واقع میشه عمل لوکار وارپینگی که ما هم میکنیم. این چیزا هم حالا خیلی مهم نیست. توابع لامدا ام که در واقع اینجا ما پیشنهاد دادیم، برای این هستن که اعداد واقع بین صفر تا بی نهایت رو به اعداد واقع بین صفر تا یک بنگارند. حالا این خیلی اهمیت هست. شما میتونید رو در نظر این که کاری که ما هم دادیم بین این توابع مقایسه کردیم چه نگاشت مناسبی هست که این ما رو MCX ایست میتونید اصلا در نظر بگید MCX ایست این باشه. یعنی ما رو همه رو با هم جمع بزنیم. چرا من وقتی این رو جمع بزنیم تو این جمع یکیشون خیلی بزرگ باشه، جمع هم خیلی بزرگ دیگه. در واقع تکنیک لوکال وارپینگ ما که میتونیم به این ترتیب از نگاشت‌های محلی استفاده کنیم و مسئله رو ما اینجا عملا این بحث مربوط به نگاشت‌های لند رجیستریشن‌های مبتنی بر لندمارک تموم میشه. یه بحث باقی میمونه هم انجام خواهیم داد و بحث رجیستر شبه طبیعتا درسی تمام خواهد شد استفاده از اطلاعات مشترک از مچوال اینفورمیشن هست در عمل رجیستر شبه. ببینیم اول اول رجیستر شبه تا الان گفتیم نیازمند چی بودن؟ نیازمند این که شما یک ست از لندمارکات رو یک تصویر شماره یک، یه ست از لندمارکات تصویر شماره دو انتخاب کنیم، تنازلشون رو انتخاب کنیم، بعد چی بدیدیم؟ یه نگاش رو ایجاد کنیم رو بدیدیم. در این تکنیک از اطلاعات کل تصویر استفاده میشه بدون نیاز به لندمارک. حالا بعد از این قسمت ها رو دیگه من چون موضوع مستقل بسید کردن میگه که نگرد ایمیج رژیستریشن یه نگاه شده یه تصویر به تصویر دیگه، مثلا یه تصویر سیتیه یه تصویر تصویر امار هست. یه مقدار در مورد اطلاعات میخواییم صحبت کنیم. میزان اطلاعات موجود در یه سیمبول یا در اینستیتیشن با روش مختلفی سنجیده میشه که اگر از جزئیات بگذاریم خیلی خوب هستش که رابطه شنون رو در واقع ببینیم. رابطه شنون مجموع اطلاعات موجود در یه دسته. ببینید رابطه با رابطه شنون چیز که مرادی فرمایید پی آی که بینید صفت و یکه، ولی لوگ پی آی بینید چیه؟ صفت و منفی بی نهایت هست. یه در واقع خلاصه اگر یه سیمبولی کم تکرار بشه اطلاعات زیادی داره، اگر یه سیمبولی زیاد تکرار بشه اطلاعات کمی رو برای ما به همراه خواهد داشت. برای شنون میتواند یک معیاری از اطلاعات برای ما باشد. حالا توی اسلاید ما رو نقطه خاصی نداریم که من فقط واسه تکمیل آوردم به شما سه تا مفهوم آنتروپی رو از سه تا دیدگاه مختلف ببینیم. اینا رو چون قبلا جاهای دیگه دیدم، من فقط واسه تکمیل بحث آوردم، خیلی نقطه خاصی ندارم. حالا کاری که ما میخواهیم بکنیم اینه که بخواهیم به سمتی بریم که بر اساس آنتروپی بین تصاویر اطلاعاتی ما اول چیزی که میخواهیم تعریف کنیم ثابت و احتمال دو بعدی میخواهیم تعریف کنیم، جوینت پرابابیلیتی دیستریبیوشن. من توضیح بدم این چگونه ایجاد میشه و وارد خود بحث خود ببینید. فرض کنید که تصویر شماره یکه، این هم تصویر شماره دو ما هست که اینها رو میخواییم براشون یه تابع توزیع احتمال جوینت توأمان تعریف کنم. من این گونه تعریف میکنم. اول تصور بفرمایید که هر کدوم از این تصاویر 256 تا سطح خاکستری داره، یعنی هر گره لولی که تو هر کدوم از این تصاویر ظاهر میشه چی باید؟ بین 0 تا 255 باشه. خب من میام مخصوص اینجا درست میکنم 256 در 256. این عدد 256 رو کجا آوردن؟ از تعداد گره. در خونه آیوجه این چی میشینم؟ حالا ببینیم اینجوری بگم، بذارید اصلا چیدن ساختن این ماتریس رو برای شما توضیح بدم. این ماتریس رو از اول همش با صفر برد، درست؟ خب اون توجه کنم بگید اینجا میرم نگاه میکنم در مختصات یک و یک، در مختصات یک و یک تصویر اول گره لبل 12 میبینم، در مختصات یک و یک تصویر دوم گره لبل 120 میبینم. یعنی در مختصات های مشابه میرم ببینم اینا چه گره لبل هایی دارم، 12 و 120. تو خونه 12 و 120 یه دونه یک اضافه میکنم. بعد میرم در مختصات چی؟ یک و دو، میبینم اونجا مثلا 12 و 119. میرم اینجا چه کار میکنم؟ تو خونه 12 و 119 یه دونه یک اضافه میکنم و همین جوری مسئله رو ادامه. دو تا گره لول ها، نه موقعیت. نه میرم خونه یک، در میرم خونه یک و یک میبینم گره لول ها 12 و 120 هم به ترتیب. میرم تو خونه 12 و 120 یه دونه یک اضافه میکنم. بله دو تا بود داریم. بعد میرم به همه همسایه ها سر میزنم، مثلا میرم میبینم در مختصات آی و جی تو دو تا تصویر گره لول آی یک و آی دو دیدم. میام تو این در خانه آی یک و آی دو چی اضافه میکنم؟ یه دونه یک. و این ماتریس فورم چی میشه؟ در واقع توضیح فراوانی تو امان دیگه، احتمالی که اولی آی یک باشه دومی آی دو باشه. نه نه، تقریبا یک اضافه میکنم. من گفتم اضافه، گفتم از اول صفر همیشه اضافه میکنم. حالا برای این مسئله خوب درک کنید، من یه سوال از شما میکنم، دو سه تا سناریوش از شما میپرسم. فرض کنید دو تا تصویر هر دوشون گره‌لولاشون 250 و 200، یعنی دو تا تصویر صاف هم با گره‌لول 200، اون ماتریس چگونه پر میشه؟ فقط یه نقطهش پره و خیلی هم خوب پره و اندازه تصویر. فرض کنید دو تا تصویر عین هم ولی گره‌لول‌ها متنوع پره، اون ماتریس چگونه پر میشه؟ قطر اصلیش پره دیگه، چون آیوجه هایی که میبینیم زوج ها عین هم دیگه هست. این مثلا سمت چپ نموداری از این دو تصویر چی هم؟ عین هم. حالا اون شکل های دیگه تصاویر تفاوت های با هم پس این میشه تابع چگالی احتمال تو امان دو تا تصویر.
این
یک داره هر
آره بیشتر
چرا؟ حالا آخرشن نورمالیزش میکنیم دیگه، به این یک کار اضافه مثل هیستوگرام میگه که آخرشن قسم بگه عدد میکنیم اینجا هم ما آنتروپی تو امان، حالا که تابع چگالی احتمال تو امان تعریف کردیم، آنتروپی تو امان نمیمونه تعریف کنیم. این هم به تعریف جدیدی نیست. تعریف آنتروپی چی بود؟ منفی سیگما احتمال لوگاریتم احتمال، این میشه منفی سیگما احتمال تو امان لوگاریتم احتمال تو امان. حالا میخوایم مفهومی تعریف کنیم به نام اطلاعات مشترک بین دو تا تصویر. ببینید آنتروپی یه نقطه‌ای که هستش به بالاخره میزان اطلاعات موجود در تصویر رو نشون میده. من حالا میخوام اطلاعات تو هم تعریف مختلفی برای MI وجود داره یا Mutual Information. من حالا دو تاشو اینجا آوردم تو شاید تعریف سومم. میگیم HB یعنی آنتروپی بی یا اطلاعات موجود در تصویر بی منهای HB مشروط به آ. این در واقع میگه چی؟ اطلاعات بین این کارا دارد نشون میده که آنتروپی خودش به تنهایی یکی آنتروپیش هست مشروط به دونستن دیگه. یا این HA به اضافه HB منهای HA و B. این هم یک تعریف دیگه است. این دو تعریف هم متفاوت هستن. حالا خواست این ها رو خواندیم، ولی چیزی که زیاد استفاده میشه این هست پی آبه در لوگاریتم پی آبه تصویب پی آ در پی بی حتی در هم. حالا این تعریفی که زیاد استفاده میکنیم و ما رو شاید از همین تعریف استفاده بشیم میکنیم در اسفاد برد خواهیم دیدیم تعریف چه خواصی داره و چرا ما بهش علاقمند هستیم. من بعضی از خواستش رو همینجا توضیح بدم وقتی در اسلاید بعد میبینیم خیلی تعجب نکنم. مثلا من از شما سوال میکنم اگر دو تصویر مستقل از هم باشند پی آ و ب میشه چی؟ پی آ در ب. این چقدر میشه؟ صفر. خوبه دیگه، بچه دو تصویر مستقلن احتمال تو امانش اطلاعات مشترکشون باید صفر. اگر دو تصویر عین هم باشن چی میشه این عبارت؟ پی آ و بی میشه پی آ دیگه، پی آ و بی میشه پی آ. پس این میشه چی؟ میشه آنتروپی تصویر. چرا؟ بخاطر اینکه پی آ تقسیم بر پی آ به توان دو میشه یک روی پی آ، این میشه پی آ لوگ یک روی پی آ میشه چی؟ آنتروپیش. یعنی حد بالاشه دیگه، بالاتر از این
مثلا فسفلی بعدی خواص رو میگیم، به نظر میسید فسفلی بعدی خواص رو نمیدونیم. آه بذاری حبتی رو بگم بعد برمیگردم.
دو
تا تصویر میشه، آنتروپی تصویر،
یعنی
آنتروپی خودت یک از تصویرات دیگه. ببینید من خلاصه بگم، حالا این اسلاید کاری نداشته باشید. رجیستریشن با ام آی چگونه صورت راهش شیوه اساسی خوب توجه بفرمایید یه تصویر آی داریم میخواییم رجیسترش کنیم به یه تصویر ب من میام این عبارت رو اندازه گیریم این عبارت چه؟ ببین آر رو میخوام به بی رجیستر کنم یه نگاش مثل نگاش به تی میزنم اگر این نگاش هم بهترین نگاش موجود باشد تیه ها باید بشه چی؟ بشه بی دیگه تیه ها باید بشه بی یعنی یه تصویر برابر بشه با چی؟ نگاش یافته تصویر دوم ام آی میره کجا میشینه؟ رو ماکسیموم خودش بشه تو بهترین حالت خب حالا ما چون این نگاش رو ما معمولا چیش رو نمیدونیم؟ ما معمولا پارامترهای نگاش رو نمیدونیم نگاش رو میگیم آقا نگاش آفین یا نگاش روتیشن الافر چیش رو نمیدونیم؟ پارامترهاش رو نمیدونیم اپتیمایز میکنیم که ام آیش بشه ماکسیموم بشه این میشه کل قضیه کل در واقع قضیه که ما داریم حالا توی این بلوک اومدین یه تقسیم بندی کنیم حالا اپلیکیشن که کنم هم اپلیکیشن های عادی رجیستریشنه تو متد اندازه یعنی چی اون چیزی که میخواییم مینیموم ماکسیموم کنیم میتونه از فرم آنتروپیس استفاده کنیم این اچ آ به تو به اچ به تقسیم بر اچ آ به باشه اون ان ام آی باشه میتونه نرمالیزیشن ما انجام بدیم یا انجام ندیم حالا این اسپشال اینفورمیشن بعضیا میان خیلی ساده تر نگاه میکنن میگن آقا یه کاری میکنیم به جای ام آی نگاه کردن هیستوگرام دو تا تصویر یکی بشن هیستوگرام این تصویر من نگاه شافتش چی بشه یکی بشه بنابراین اندازه های متنوعی هست که معمولا اندازه‌ای که استفاده میشه ام آی به همون ترتیبی که با هم دیدیم چه ترانسفورم هایی میتونن استفاده بشن به لحاظ اصولی ترانسفورم هیچ اهمیت خاصی نداره چی باشه میتونن ریچید آفین پرسپکتیو یا کرل باشه هیچ اهمیتی نداره فقط جایی که اهمیت داره چون فرایند اپتیمیزیشنه که هر چی ترانسفورم من ساده تر باشه تعداد پارامترش کمتر باشه پیچیدگی کمتری تو فضا ایجاد کنه چیه مناسب تر هست خب ایمپلیمنتیشن اشتنوکاس داره اینش بخشش خیلی مهم هست من بهتون بگم گام به گام ببینید اگه می‌خوام ایمپلیمنت کنیم چگونه هست این چیزایی که نوشته شده به ترتیب اولوی به ترتیب اولویت اجرا نیستا همینجوری ببینید اولین کاری که شما باید بکنید چیه ببینید من گفتم به تصویر آ داریم به تصویر ب یه بلایی سر آ در میاریم تی آ باید ام آی تی آ و بی رو بنویسید یعنی شما یه بلوک محاسباتی میخواید که چی رو تخمین بزنید پی دی اف رو تا به چه باید احتمال تک تک و توامان رو تخمین بزنید چون قبل از اینکه ام آی رو حساب کنید به چی احتیاج دارید؟ توابع چه باید احتمال احتیاج دارید که حالا یا میدید ام آی رو از اون توابع چه باید احتمال تخمین بزنید یا از اون ام آی رو آنتروپی ها حساب کنید به یه طریق میدید بنابراین شما یه بلوک محاسباتی چی احتیاج دارید؟ پی دی اف استیمیشن اینجا دوستان شکی ندارن که باید داشته باشه یه بخش مهم دیگه که ما احتیاج داریم اینترپولیشن دلیلش چیه؟ این هم خیلی ساده است باید برای شما الان واضح باشه فرض کنید من نگاش رو گرفتم دبران یا آفین پارامتراش رو نمیدونم مسلما ما چون نمیدونیم از اول اگه یه چیزی شروع میکنیم بعد اون تصویر رو 12 درجه اول دبران میدیم آیا تصویر که 12 درجه دوران میدی میره پیکسلاش مختصات صحیح یا نه؟ نمیره وقتی پیکسلاش نمیره تو مختصات صحیح نمیشه تا به چگاری احتمال تو همان حساب کرد چرا؟ چون یکی از این تصویرها پیکسلاش تو مختصات صحیحه و اون یکی تصویر پیکسلش تو مختصات ناسریه، نمیشه بین اینها بگیم اینی که اینجا اون مثال یک و یک اینا یکیش تو مختصات یک و یک مقدار داره، یکی تو مختصات 9 و 8 مقدار داره، برای نمیشه این کار رو کرد. مجبوریم چه کار کنیم؟ اینترپولیشن انجام بدیم توی قبلا هم دیدیم. این هم که در واقع بعد چی احتیاج داریم؟ اپتیمیزیشن. اپتیمیزیشن به چه دلیلی؟ اندیس ام آی بین تی آ و ب رو باید اپتیمایز کنیم. نسبت به چی اپتیمایز کنیم؟ نسبت به پارامترهای نقاش. مثلا اگر نقاش شما دورانه، نسبت به دوران تتال اپتیمایز کنیم. اگر نقاش شما آفینه، نسبت به چی اپتیمایز کنیم؟ نسبت به اون ماتریسه اپتیمایز. هر شاید میشه گفت گلوگاه اینه. این چیزی که من اینجا گفتم که همین اینو ما میشه استفاده کرد، متاسفانه چون یه روال خیلی پیچیده‌ای داره، شما نگاش رو میزنید بعد اینترپوله میکنید بعد ام آی حساب میکنید، تا به شما بسیار پیچیده است. عملا چیزی که لااقل مشاهده شده اکثرا با این دوتا کار میکنن، به خاطر اینکه مسائل نسبتا ساده ای هستن، اون کرت هایی در کار رو سخت بحث بعدی اکسلریشن یا شتابدهیه. حتی اونها رو ریجید و آفین و غیرن میگیریم، باز هم الگوریتم خیلی کنده و زمانبره. چگونه سرعت رو افزایش بدیم؟ این هم قبلا ایده هاش رو دیدیم. ایده ای که وجود داره بیایم چه کار کنیم؟ تصویر رو من میخوام پارامترهای دوران رو مثلا تخمین بزنم دیگه، تصویر دام سمپل کنم یه لول یا دو لول، تصویر 256 در 256 رو تبدیل به چه تصویری کنم؟ 64 در 64. تو 64 در 64 پی دی استیمیشن و غیر ازالیف راحت تره، همه کارا رو اونجا انجام بدم، ماتریس دوران از میخوام دوران رو در بیارم یه عدد میشه مثلا 11 درجه میشه، بعد بیام یه لول بالاتر 128 در 128، از این لازم به عنوان شرط اولیه استفاده کنم، تو لول 128 در 128 این کار رو انجام بدم. این لازم نتیجه مثلا میشه چی؟ 12 نتیجه. بعد میام چی؟ دوباره بارزت تو سایز اصلی 256 در 256 و اونجا مثلا 12 درجه میشه مثلا 12 درجه. این دام سمپلینگ هم میتونه خیلی خوب صورت بگیره، مثلا با چی؟ با ویبلت. مثلا ما بیاییم رو با ویبلت انجام بدیم که اطلاعات حتی سر اطلاعات اونجا حفظ بشه و مثلا این میشه در واقع کل کاری که ما در امهای انجام خواهیم بدیم. بزرگترین حسنش چی هست؟ هیچ نیازی به تناظر نداره. فقط یه سر قصه ها هستش که اینجا باید حواسمون باشه. مثلا من یه توضیح بدم رو. شاید بفهمید من تصویر من اولی اینه، این آیه که مثلا این بیه که بهش دست نمیزنی، نگاه کنیم توی لبش به یک از تصاویر هیچ وقت دست نمیخوره دیگه. اون یکی آ رو چه کار میتونیم مثلا دوران بگیم، مثلا دورانش بگیم، این میشه چیه آ. یه اتفاق اینجا میفته، اینا اوورلپشون از بین میره، اوورلپ کاملشون از بین میره، مثلا چه 90% اوورلپ. ام آی رو باید کجا حساب کنیم؟ تو همین 90% اوورلپ حساب کنیم، نه جاهای دیگه. یه سری نقاط ضعیف اینجا وجود داره. این هم که همون گروه محاسبات ما هست، دقیقا بفهمید من این توضیح دادم، فقط جا بردم پری پروسسینگ های اولیه هست، probability density هست، MI estimation هست، optimization scheme هست، comparative optimization و image transfer بنا. فقط interpolation رو وسط ندیدیم که در واقع باید interpolation اینجا بعد از اینکه transfer رو زدیم اون interpolation ها رو هم بدیم. این هم دیگه شیوه های پیاده سازی مختلفش هست که اینا چگونه پیاده کنیم که این مهارت این برای شما آشنا هست. یه روش پنجره پارزن هست که تحلیل ثابت قالی احتمال. اگه خاطرتون باشه ما میگفتیم فقط شمارش لزوما خوب نیست. تو یه بودی چی میگفتیم؟ به جز شمارش میگفتیم یه کرنل میذاریم بعد اینا رو نمره با هم تو همون دیگه. دبلیو دیستنس فرام در واقع چیه؟ همون کرنل است دیگه. اینا چون من فقط اسلاید رو سریع رد میشم چون کلیتش برای شما هم روش پنجره پارزن. یعنی شما رو تو شمار وقتی شماردید یه نقاط رو درمونید کرنل بذارید به جای اینکه فقط از شما چه ساده استفاده کنید. ام آی استیمیشن چه کاری نداره؟ فرم بندیاشو قبلا دیدیم. هر نوع الگوریتم اپتیمیزیشن کلاسیک میشه استفاده کرد ولی مهمتر نکته این هستش که باید الگوریتم مثلا سریع هم درام بشه تا ما توابع اصولا میتونه هر چیزی باشه. اینا من نه همه اسلایدا رو من توضیح دادم معمولا ولی معمولا آفین میگیم در واقع تابع آفین هستش دیگه. و در واقع این ترتیب شده که بس امکانی رو من اینجا اگه جنبنده اگر من میکنم این هستش که شما به تبدیل در نظر میگیرید که پارامترهاش رو نمیدونید با یه تخمین اولیه اون پارامترها رو سیت میکنید تبدیل اول رو میبرید تحت مینه باش امهای بین یک از تصاویر به تبدیل جامعه رو میگیرید سعی میکنید امهای رو چی برسونید؟ ماکسیموم خودش رو برسونید من بقیه عملیات رو انجام میدید تا دو تصاویر حتی محبوب برسن رو بخواهد بشن. معمولا محدودیتی که وجود داره اینه که نوع نگاهش رو آفین باید در نظر بگیرید نه به لحاظ تئوری، به لحاظ عملی چون برای این اپتیمیزیشن خیلی برای این وقت گیری خواهد باشه. اسلاید های این بخش روی دسکتاپ هست من این چند رو توضیح بدم میذارم این فایل
سوالی نکته هست بفهمید
بس کنید استراحت کنید.